دیروز خود به خود بعضی از گوشی‌های قدیمی دوباره عقب اومد.
آره مال منم همینجوری. نمی‌دونم چیکارش کنم که
درستش کنم. جواب
شما ضبط نمی‌کنید کلاس رو؟
بله
ضبط نمی‌کنید کلاس رو؟
اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وحق محمد وآله الطاهرين. خب ظاهرا بناست که بحث بشود در رابطه با ابزارهای مالی، یا گاهی ازش تعبیر میکنند به اوراق مالی، اوراق بهادار. اینا اصطلاحات مختلفی است که در بازار سرمایه داد و ستد میشه. بازارها مختلفن. یه بازار کالا داریم که همین بازارهای معمولی است که از پارچه و نمیدونم نان و غذا و خاربار و اینا توش داده. اینا بازارهای معمولی، بازار کالا ازش تعبیر. یه بازار ارز داریم که معمولا صرافی ها و بانک ها و اینا سر و کارشون با بازار ارز. یه بازار سرمایه است که احیانا تعبیر میکنن بورس، مثلا ازش تعبیر میکنن. حالا منشأ اسم بورس چی هست اینم گفتن که اسم یه منطقه‌ای بوده یا اسم یه بازاری بوده، خلاصه حالا هرچی هست. بالاخره اون بازاری که توش اوراق بهادار معمولاً خرید و فروش میشه تعبیر میکنن به بازار بورس یا بازار سرمایه. در بانک های معمولی متعارف دو نوع اوراق بهادار معمولا داد و ستد می شد و خرید و فروش می شد. یعنی توی بانک ها دو جور اوراق مالی معمول بود که اینها بعد می آمد در بورس و خرید و فروش می شد. یکی اوراق سهام بود و یکی اوراق قرضه. اوراق سهام مال شرکت ها بود. شرکت های سهامی اینها اوراقی رو منتشر میکردن و میفروختند و هر کس که دارای اون ورق سهام بود شریک میشد در اون شرکتی که هر شد اینکه این اوراق رو منتشر کرده بود، حالا یا خودش مباشرتن یا به واسطه بانک یا به توسط یک ناشر مستقل. به هر حال اوراق سهام به این ترتیب بود. سهام یک شرکت بود که تقسیم میشد بین اصحاب سهام.
بانک واسطه بودن
تو اینجا؟ آره معمولا واسطه بودن. گاهی هم خود بانک شرکت میزد اصلا. مهم نبود، ممکن بود که خود بانک اصلا یه شرکتی رو درست بکنه. خودش هم اوراق منتشر، هم واسطه بود و هم صاحب شرکت. به هر حال اون وقت اون ورقها رو میفروختن به افراد مختلف. در حقیقت این اوراق سند مالکیت بخشی از اون شرکت بود، بخشی از اموال اون شرکت بود که به صورت مشاع هر کس این ورقه را داشت سهیم میشد در اون شرکت. اوراق قرض اینطوری نبود. حالا یا بانک یا اون شخصی که بانک رو واسطه قرار میداد، بانی بهش میگه، از مردم قرض میگرفت. شرکت و اموال شرکت رو نمیفروخت، قرض میگرفت از مردم. مثلا یک ساله، دو ساله، ده ساله، و اوراقی در مقابل این قرضی که از مردم میگرفت، اوراقی به اونها میداد، سندهایی میداد که من مدیون به این هستم، و قرار مدار میذاشت با اون طرفی که ازش قرض گرفته که مثلا من ماهی اینقدر به تو میدم سود میدم، یا سالی اینقدر به تو سود میدم، 1,000,000 قرض بده به من، من ماهی 200 تومن در مقابل این قرضت به تو سود میدم. حالا قرض چند وقته؟ فرض کنید که 2 ساله، 10 ساله، سر 10 سال همون پولتو بهت برمیگردونم، هرچی که قرض گرفتم به تو برمیگردونم. خب هر دوی اینها، چه اون کسی که سهم میخرید از شرکت، چه اون کسی که قرض میداد به شرکت یا به بانک یا به هر کسی، میتونست اون ورقه و سند خودش رو ببره توی بورس عرضه بکنه. مثلا قرض داده بود به بانک، 1,000,000 قرض داده بود که ماهی فرض کنید که 100,000 تومان بهش بده، میتونست بره توی بورس بگه این سند 1,000,000 رو میفروشم، من الان پول نیاز دارم، 1,000,000 میخوام، نمیتونم 10 سال منتظر بشم تا این وقتش برسه. برنه هر کس میخواد بیاد این 1,000,000 به من بده، این سند رو بگیره، بعد ماهی 100,000 تومان بانک بهش میده، جای اینکه ماهی 100,000 تومان به من بده به اون بده. اون صاحب شرکت هم همینطور، اون کسی که سهیم میشد در شرکت، میتونست اون سند رو ببره توی بورس و بگه که من این سند رو میفروشم، فرض کنید که من این سهم رو خریدم 1,000,000، الان پول نیاز دارم، بیاید این سهم من رو در اون شرکت بخرید، هر چی سود کرد آخر سال اون شرکت حسابرسی میکنه چقدر سود کرده، به طبق سهام سود میده، این 1,000,000 رو من سهم خودم رو از اون شرکت حاضرم بفروشم، هر کس بخره سودش رو او بره بگیره، الان فعلا من پول نیاز دارم. پس هر دو، هم سهام شرکت، اوراق سهام، و هم اوراق قرضه قابل فروش بودن در بورس. اینا معمول بود. خب حالا هر کدام از اینها بحث‌های مفصلی داره. مثلا فرض کنید که در سهام این بحث مهم هست که آیا این ورقه سهام خودش مثل اسکناس خرید و فروش میشه، یعنی خودش مالیت داره، یا نه این سند بر یک بخشی از اموال اون شرکت سهامی است که این شخص به اندازه 1,000,000 مثلا از اون اموال مال اینه. حالا اون اموال هم ممکنه گرون بشه، ممکنه ارزونتر بشه، ممکنه بالا و پایین بره دیگه، معلوم نیست 1,000,000 بمونه. آیا سند بر مالکیت یک بخشی از اون اموال اون شرکت هست یا نه این دیگه خودش الان مال میشه، مثل اسکناس میشه. اسکناسی وقتی میگفتن که سندی است بر طلا و نقره و اینها که به عهده صادر کننده اون اسکناس دولت مثلا هست، بعد دیگه خودش شد مال، اصلا دیگه اصلا کار ندارن، هیچ رابطه شو با اون طلا و نقره به هم از بین برد و خودش شد پول دیگه، الان خودش مالیت داره، کاری پشتوانه هاش نداره. مثلا آیا این سهامی که خرید فروش می شود در بورس خودش مالیت داره یا سند بر مالکیت یک بخشی از اموال اون شرکت سهامی است. این یک بحث مفصلی است از نظر فقهی در رابطه با سهام. همچنین این بحث هست که این بحث شخصیت حقوقی به اصطلاح اون سهامدارها، اونها مالک اموال اون شرکت هستن، همینا که هر کسی یه سهمی از اون شرکت داره اینا مالک هستن، یا نه اون شخصیت حقوقی شرکت مثلا ایران خودرو یا شرکت نفت ایران یا شرکت نمیدونم فلان یه شخصیت حقوقی داره، اونها مستقل از سهامدارها، خود اون شخصیت خودش مالک میشه، خودش ذمه داره، خودش شخصیت حقوقی، یا نه اون اصلا یک امریست که شارع اصلا اون رو قبول نداره، شخصیت های حقوقی رو قبول نداره و همین سهامدارها خودشون مالک هستن مستقیما.
بعد اگه شخصیت حقوقی مالک باشه سهامدارا چی
کنن؟ وقت این بحث پیش میاد احسن تو، این بحث پیش میاد که نسبت رابطه سهامدار با اون شخصیت حقوقی چه رابطه ایست؟ اینم بحث مهم است که بعضی ها مثلا مدعی هستن رابطشون مثل مولا و عبده که عبد مثلا مالک میشه، مطمئن مولا هم مالک عبد است، هم مالک اموال عبد، ملکیت طولی دارن به اصطلاح. العبد و ما فی یده کان لمولا. بعضی میگن نه اصلا عبد مالک نمیشه، اموال عبد اموال همون مولاست. بعضی ها میگن نه خیر، خود عبد مالک است منتها مولا مالک المالک است. اینجا هم شرکت حقوقی است، اون شخصیت حقوقی شرکت مالک است منتها سهامداران مالک اون شخصیت حقوقی است. به این ترتیب بعضی ها میگن نه اصلا شخصیت حقوقی در کار نیست، مستقیما اونها مالک هست الی آخری. خلاص بحث های مفصل فقهی در اینجا ما داریم، همه اینها خارج از بحث ماست فعلا. خب گفتیم که دو نوع اوراق مالی داد و ستد میشد در بانک ها معمولا یا در بازار بورس، یکی اوراق سهام بود، یکی اوراق قرضه. اوراق قرضه خب ماهیتش ماهیت ربوی است که قرض میدید یک شخصی، یک کسی مثلا یک پروژه ای رو میخواد راه اندازی بکنه، یک کارخونه ای رو میخواد راه اندازی بکنه، یک پروژه اقتصادی رو، پول نداره، میاد اوراق صادر میکنه، میگه مردم به من قرض بدید، من در مقابل قرضی که به من میدید ما اینقدر به شما سود میدم. این واضحه که این قرض از تو قرض ربویه و از نظر شرعی توجیهی نداره. بانک ها این کارها رو میکردن. بعضی از اسلام شناس ها و متفکرین به فکر افتادن که به جای این کار راه های دیگری پیدا کنند برای اینکه بتوانند پول مردم را جمع کنند و به کار بگیرند و سود بدن به مردم، منتها جمع نکنند به عنوان قرض استقراض، تحت عناوین دیگر. مثلا مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در همین کتاب البنکر لا ربوی به همین فکر افتاد که مسئله قرض و استقراض و اوراق قرضه و امثال ذلک که بر اساس ربا هست اینها را حذف بکنه از بانک و معاملات دیگری را جایگزین این قرضهای ربوی بکنه. حالا معامله‌ای که بیشتر ایشون توضیح داده در این کتابشون روش مانور داده مسئله مضاربه است. که از طریق عقد مضاربه مردم پول بدن، پول از مردم، کار از هر شده که بانک یا اونایی که کارمند بانک هستند شرکت هایی رو حالا صنعتی خدماتی هر چیزی اینا رو بانک رو اندازی بکنه و سودی به صاحب سرمایه بده از طریق بانک، از طریق مضاربه، عقد مضاربه، نه اینکه قرض میگیره و بعد به قرض سود بده. مضاربه عمل اسلامی،
مضاربه
تجارت
مواد کمی رو پوشش
میده. حالا بنابر اینکه بگیم نه مضاربه اختصاص به تجارت نداره، غیر تجارت رو هم میگیره، صنایع رو هم میگیره، عمل رو هم میگیره و خدمات رو هم میگیره، همه اینا رو داره. بانک بر این اساس بچه، نه بر اساس رو بانک، که خود ایشون توی مقدمش میگه که من وقتی که این مسئله رو با یکی از اقتصاددانهای معروف عراق مطرح کردم تعجب کردم، مگه میشه بانک بدون ربا؟ اصلا شاهرگ حیاتی بانک رباست، مگه میشه بدون ربا آدم بانک درست بکنه؟ میگه به من گفت این شبیه این است که کسی بگه یک مربع دایره ای یا یک دایره مربع میخوام درست بکنم، مگه میشه من هم دایره باشم هم مربع باشه، هم چهار تا زل بشه هم دایره باشه؟ محال دائره المربعه نداریم، بانک بدون رباس معنا نداره. میگه اینقدر پیششون مسئله سنگین بود و قابل فهم نبود وقتی مطرح میکردیم. برحال حالا ایشون طرح مفصلی در اونجا داره نسبت به مسئله بانک بدون رباس. بعد از انقلاب اسلامی سال 62 وقتی که قانون بانکداری اسلامی مطرح شد، اونجا هم خب این اوراق قرضه و قرض و قرضهای ربوی و اینا رو همه را الغا کردن دیگه، گفتن نیست. و به فکر افتادن که جانشین کنن به جای این معامله های ربوی یه معامله های دیگری. حالا وقتی که مثلا مرحوم آقای صد مسئله مزارعه را مطرح کرده بود، اینا اومدن توسعه دادن، گفتن چرا فقط مزارعه؟ مزارعه، مساقات، اینا همه حقوق اسلامی هستن، بیاد بانک عقد مزارعه ببنده با کسی، اجاره از راه اجاره، از راه هر شد اینکه استثناء، از راه مرابحه، یه سلسله حقوق دیگر اسلامی، گفتن اینا هم میتونه بانک به حالتش بشه و این کارا را انجام بده. اما همه اینها هنوز به مرحله اوراق بهادار نرسیده. یه معامله مثلا فرض کنید که بانک با مشتری خودش می‌بست عقد مزاربه، اما این تبدیل به اوراقی بشود که بره توی بازار بورس و اونجا خرید و فروش بشه، این مطرح نبود هنوز. این نه تو کتاب آقای صد مطرح هست این، و نه در این بانکداری بدون ربایی که در سال 62 تصویب شد. گفته شده که اولین بار که این اوراق، این عقود اسلامی به صورت اوراق بهادار در آمد و عرضه شد که هر کسی هم میتونست اون ورقه خودش رو ببره توی بازار بورس بفروشه و همسال زال بورس معامله بکنه، سال 1783 وقتی که این پروژه هر شبت که خیابون نواب رو میخواستن مطرح بکنن، اوراق مشارکت بین مردم توزیع شد که بیایید مردم سهیم بشید در این پروژه نواب و هر کسی یه مبلغی شریک بشه تو این پروژه. بهش ورق ورق میدیم، این ورق قابل ارزش داره و میتونه بره تو بازار بورس هر وقت خواست بره اینو بفروشه، نقدش بکنه. ظاهرا چون در همه جهان، چون همه جهان یا اوراق قرضه بود یا سهام بود، سهام شرکت های سهامی عام. این که بر اساس عقد مشارکت اوراق صادر بشود شبیه همون اوراق قرضه که هر کس خواست بره بتونه بفروشه توی بازار، این ظاهرا اولین بار توی ایران بوده در سال 73 94 میلادی. و بعد گفتن حالا چرا فقط اوراق مشارکت، اوراق مرابحه، اوراق مضاربه، اوراق همه اونا رو میتونیم تبدیل به اوراق بکنیم که قابل عرضه‌ای در بازار بورس هم باشه، دیگه احتیاجی به اوراق مشارکت نداشته باشه. این رو میگن اولین بار مالزی این رو مطرح کرد سال 2000 میلادی. اوراق مرابحه منتشر کرد، اوراق مضاربه منتشر کرد، توسعه داد. و بعد هم بعضی از کشورهای دیگر اسلامی مثل قطر، مثل امارات، بحرین، اینها هم این اوراق را منتشر کردند و خیلی هم استقبال شد. حتی خارجی هم آمدن استقبال کردن خریدن این اوراق را و سهیم شدن. دیگه مسلمان و غیر مسلمان فرقی نداشت. حالا مسلمان ها که اوراق قرضه نمیتونستن استفاده بکنن، هجوم آوردن به طرف این اوراق، یه بازار هم. و بعد خود کشورهای غیر اسلامی مثل انگلیس و آمریکا و هلند و اینا دیدن چیز خوبیه، میتونن اموال مسلمان ها رو به این ترتیب سرمایه هاشون رو جذب کنن. اونا هم اومدن اوراق مرابحه و مضاربه و فلان اینا اونا هم را انداختن. این یه چیز دیگه جهانی شد. خب حالا بحث ما محورش همین اوراق بهادار اسلامی است. ببینیم یکی یکی اینها آیا از نظر شرعی مشکلی نداره که اوراق مرابحه، اوراق استثناء، اوراق اجاره، حالا چه اجاره منتهی به تملیک، چه اجاره محض، شاید به اینکه مزارعه، مساقات، این اوراقی که الان معمول هست. البته بیشتر الان اونچه که استقبال میشه در بانک ها و در بازار بورس مرابحه هست، چون خیلی سرراست و ساده و بدون دغدغه و بدون پیچ و خم‌های داریست، سورش هم تضمین شده و الاخر. اینا یکی یکی باید بررسی بکنیم ببینیم که آیا اینا مشکلی از نظر شرعی داره یا نداره. این اوراق خب خود اون چه که معمول بود قبلا که اوراق یا اوراق قرضه بود یا اوراق سهام بود، هر کدوم از اینا یه خصوصیاتی داشت، یه ویژگی هایی داشت که فرق میکرد اوراق سهام با اوراق قرضه، هر کدومشون یه خصوصیاتی داشت. این اوراق اسلامی که بعد پیدا شد، بعضی از خصوصیات اوراق قرضه رو داره، بعضی از خصوصیات اوراق سهام رو داره، ولی زب بعضی ازشون تعبیر میکنن میگن که اوراق دو جهتی، دو وجهی، چون اکثر اینها جمع میکنن بین امتیازات قرضه و امتیازات و همین جهت هم زیاد ازشون استقبال شد. سهام اول خصوصیات سهام رو بگیم، خصوصیات قرضه رو بگیم، بعد ببینیم که کدام یکی از اینا در کدام یکی از این اوراق بهادار اسلامی وجود داره. یکی از ویژگی های مهمترین ویژگی های اوراق قرضه این است که مدت داره. یه قرض میدم به مدت یه سال، یه سررسید داره، به مدت دو سال، ده سال وقت براش تعیین میکنم. به خلاف اوراق سهام، در اوراق سهام نه من سهیم میشم تو این مشروع، نمی که یه سال، دو سال، ده سال، سهیم هم دیگه شریکم. مثل هر مار مشترکی که بین افراد هست تا الالعبد اینا شریک. بله میتونم بیام این سهم خودم رو بفروشم توی بازار بورس، بیام این عرضه بکنم بفروشم، و الا خود اوراق سهام مهلت نداره، زمان نداره. به خلاف اوراق قرضه یک سررسید داره، میتونم تا اون سررسیدش منتظر بشم و سود رو هر ماه بگیرم، و میتونم هم منتظر نشم تا سر رسید تا ده سال، برم خود همین ورقه رو توی بازار بورس بفروشم. بالاخره مدت داره، زمان داره، اون یکی مدت داره، این فرق یه فرقه. فرق دوم این است که مثلا که مشخص شد در صحبتایی که کردیم نسبت به اوراق سهام، من شریکم بنابر نه بنابر اون نظری که میگه خود این ورقه پول میشه، نه خود ورقه پول نمیشه، این ورقه سندی است بر مالکیت من، ملکیتا مشاعتا نسبت به اموال اون شرکت یا اون پروژه یا هرچ. این سند مالکیت نسبت به اموال اون شرکت، در حالی که اوراق قرضه سند بر دینه. ممکنه اون طرفی که از من اینو قرض کرده بره یک ساختمونی رو بخره و بعد اجاره بده و سودشو ببره، من کاری به اون ساختمون ندارم، هیچ شرکتی در اون ساختمونی که اون خریده ندارم، من فقط ازش طلب دارم، یه میلیون بهش قرض دادم، یه میلیون ازش طلب دارم، این سند دین من است. ولی در اون عینی که این شخص رفته با اون دین چیزی رو خریده، در اون هیچ سهمی من نداره. به خلاف شرکت، وقتی اون میاد شریک شرکت میاد سهم میفروشه، میگه تو مالک اون چیزی هستی که من میرم میخرم، اون کارخونه، اون هر چیز، به اینکه اون ساختمون یا هر چیزی که من میخرم، تو به اندازه سهمت شریک هستی با اون در اون اعیان. این یه فرق جوهری است، ولذا بر این اساس این ورقی که ورق قرضه هست میخواد تلف، این رفته قرض کرده از من میخواد خسارت بکنه، سود ببره، هر بلایی سرش بیاد، من کار ندارم، من آخر سر سررسید که میشه میگم که یه میلیون منو بده، سود رو هم هر ماه باید به من بده، میخوای خسارت کنی، میخوای رفع بکنی، یک سود معینی رو من ازت میده، به اضافه اینکه اصل سرمایه من هم تضمین شده است. در حالی که نسبت به اون شرکت اینطوری نیست، اولا سود معین نیست، آقا صبر کن آخر سال بشه ببینیم که این شرکت امسال سود چقدر میده، به همون نسبت ما بهت سود میدیم، شاید هم ضرر کرده. خود اموال شرکت هم که من شریک شدم در اون شرکت، اونم همینطوره، ممکنه یه آتش سوزی بشه، همش از بین بره، سرمایه من هم از بین بره، در حالی که در اوراق قرضه من کار ندارم که اون چیزی رو که اون خریده من خسارتش رو تحمل نمی کنم. اصل سرمایه من تضمین شده، سود رو هم تضمین شده. در شرط اوراق سهام اینطوری نیست، نه اصل سرمایه تضمین شده، بله مگر اینکه برم یا شرکت بیمه قرارداد ببندم که اون دوام، اون مسئله دیگری است، ولی خود عقد شرکت یه همچی تضمینی رو به من نداده، نه اصل سرمایه رو تضمین میکنه، نه سود معین رو تضمین میکنه، سود هم بالا پایین بود، ممکنه یه سال سود بیشتر ببرم، یه سال سود کمتر ببرم. یه فرق دیگه هم که داره این است که من توی اون شرکت سهامی یه مجمع عمومی داره که از اعضا تشکیل شده، که اون مجمع عمومی هیئت مدیره را انتخاب میکنه. پس سهامدار در مدیریت اون شرکت میتونه تأثیر داشته باشه به عنوان یک رأی از طریق انتخابات. اما در اوراق قرضه من هیچ نقشی در مدیریت اون پولهایی که قرض گرفته میشه و پروژه‌ای که میخواد باش در مدیریت اون پروژه هیچ تأثیر نداره، رأی نداره. اون بانک یا اون صاحب شرکت، اصحاب شرکت خودشون تصمیم میگیرن چیکار بکنن با این پولا، من نمیتونم نظر بدم. پس اینم یک فرقی که بین این دو بخش هست. حالا که فرق های بین اوراق قرضه و اوراق سهام اجمالا روشن شد، میریم سراغ این اوراق اسلامی به اصطلاح اوراق مالی اسلامی. اینها بر دو قسمند، یک سلسله سلام علیکم و رحمت الله، یک سلسله اوراقی هستن که بر اساس عقود مبادله‌ای صادر میشن، یک سلسله اوراقی هستن که بر اساس عقود مشارکتی صادر میشن. اونهایی که بر اساس عقود، اولا هر دوی اینها به اصطلاح زمان معینی دارن، مثل شبیه از این جهت شبیه اوراق قرضه هستن که سررسید معین دارن، از این جهت مشترک هم عقود اسلامی همشون سررسید معین دارن. اگر عقد اجاره است، اگر عقد مرابعه است، اگر عقد اشاره که استثناء هر کدوم از این عقدها سررسید دارن، حتی مصاربه حتی سررسید دارن. منتها یه احکامی عقود به اصطلاح مبادله ای و اوراقی که بر اساس عقود مبادله ای طراحی شده اند، یه ویژگی هایی دارن که اینا رو نزدیک میکنن به اوراق قرضه و گاهی مورد نزدیک میشن به اوراق سهام. اونا هم همینطور اوراق مبادله‌ای طراحی شده بر اساس عقود مشارکتی، اونا هم همینطور. مثلا فرض کنید در عقد مرابحه مثلا میگن از عقود مبادله ایست، عقد اجاره مبادله ایست، عقد استثناء مبادله ایست، جعاله مبادله ایست. از اون طرف عقود مشارکتی مثل مزاربه و مصافات و مزارعه و مشارکت و اینها، اینها عقود مشارکتی است. عقود مبادله ای رو خصوصا مثلا عقد مرابحه خیلی نزدیک است به اوراق قرضه، طرف میاد مثلا نیاز به یک کالایی داره و و پول نداره که بره اون کالا رو بخره. یاد به شما میگه آقا شما پول داری، حالا شما چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی مثل بانک، میگه آقای بانک تو پول نقد داری، من این جنس رو لازم دارم، پول ندارم، برو نقدن اینو بخر، بعد نسیتن به من بفروش، نقدن بخر مثلا 1,000,000، من ازت نسیه 2,000,000 میخرم یک ساله، تا اینو اقساط بهت میدم در مدت یک سال اقساط، یا نه اما آخر 2 سال 2,000,000 بهت میدم. این مرابحه هست، قرض نمیگیرم ازت، میگم قرض بده به من، من میرم خودم میخرم، بعد در مقابل این قرضی که گرفتم بهت سود میدم. نه اینجوری نیست، تو بخر نقدن، بعد به من بفروش نسیتن، منتها گرونتر بفروش، من سود بهت میدم، سود رو روی این قیمت نسیه‌ای که لستمنه قسطم میرسدم در اجله قسطم میرسدم من دیگه، که اشکال نداره. با چی؟
با فروش
اقساطی فرقش چیه؟ با چیه شخصیتی؟
فروش
اقساطی. فروش اقساطی. اونم یکیه. اونم یک عقد دیگریست فروش اقساطی. حالا بیام یکی اینا رو بررسی میکنم. ولی با اوراق قرضه فرق داره دیگه. اینجا سررسید داره، اوراق قرضه هم سررسید داره، اینجا سود تضمین شده داره، اوراق قرضه هم سود تضمین شده داشت، اینجا اصل سرمایه محفوظه، در اوراق قرضه هم اصل سرمایه محفوظ بود، خسارتی نمی کنه این شخصی که نقدی خریده و بعد به اقساط به شما فروخته یا به قرض به شما فروخته، پولش تضمین شده دیگه، میخواد اون پول پیش شما، اون چیزی رو که به شما فروخته بمونه، تلف بشه، بالا بره، پایین بیاد، این میگه من چیکار دارم، من طلبت دارم دیگه، من بهت فروختم اینقدر به قیمت بالاتر، این طلب رو از شما میخوام.
این
اوراق
مرابحه که بانک منتشر میکنه، این
حاقی از اون دینی است که به قیمت بالاتر فروخته در ذمه اون شخص. مثلا این شخص که اوراق رو خریده چند؟ خریده فرض کنید 1,000,000. خب بعد میاد به بانک میفروشه مثلا 2,000,000. این 2,000,000 رو در سر رسیده معین از بانک طلب داره. کار نداره به اینکه اون کالایی که فروخت به بانک 2,000,000 به اقساط اون تلف شد، تلف نشد، گرون شد، ارزون شد، کاری به این جهت نداره، سرمایهش مشخصه و تضمین شده، چون یه دینه به عهده او، مثل اوراق قرضه، و سودش هم مشخصه، من 1,000,000 خریدم 2,000,000 فروختم، سودم مشخص، این هم مثل اینکه قرض گرفتم و بعد ربا میخوام بدم. پس اصل سرمایه تضمین شده، سود تضمین شده، سود محدود، سررسیدم داره، همه خصوصیت ها و امتیازات هرچون این که عقد اوراق قرض در اینجا هست. دولت مثلا الان میخواد گندم بخره از کشاورزا، پول نداره، پول نقد نداره، میاد به بانک میگه تو برو نقدی بخر از کشاورزا، فرض کنید کیلوی 200 تومان، من پول ندارم الان بدم، کسری بودجه دارم، تو برو اینو بخر، به بانک میگه، بانک پول داره، میره از مردم میخره نه، بعد میاد به دولت میفروشه 1 ساله 250 تومان مثلا. این مرابحه هست. حالا بانک از کجا بیاره؟ پولش از مردم میگیره. چجوری؟ میگه این مردم یه پولاتونو بذارید پیش من باهاش مرابحه میکنم. اوراق مرابحه منتشر میکنه، هر ورقی مثلا به اندازه 100,000 تومان. هر کی میخواد چند تا از این اوراق مرابحه رو بخره. پولها جمع میشه پیش بانک. بانک به وکالت از طرف مردمی که بهش گفتن برو با ما مرابحه بکن، میره برای دولت گندم میخره نقدن. بعد هم به نیابت از اینها میفروشه به دولت نسیتاً به قیمت بالاتر. حالا اون شخصی که پولش آورده داده به بانک که براش مرابحه بکنه، میتونه منتظر بشه تا آخر سال تا از دولت مثلا به اون قیمتی گرونتر پولش برگردونه. میتونه هم نه، اگر پولش نیاز داره ببره تو بازار بورس بگه آقا من یه همچین مرابحه‌ای کردم، هر کی میخواد بیاد بخره، آخر سال بره از دولت سودش بگیره. هم اصل مالش تضمین شده، سرمایه‌اش، و هم سودش تضمین شده. و هاکذا بقیه عقود مبادله است. در عقود مشارکتی اینجوری نیست، تضمینی در کار نیست. اگه من رفتم مثلا با مضاربه وارد معامله با بانک شدم، اوراق مضاربه منتشر کرد که بیایید به من پول بدید، من باش مضاربه میکنم به نیابت از شما، به وکالت از شما میرم هر شد اینکه تجارت میکنم باید. و اینایی که این اوراق مضاربه رو میخرن میتونن منتظر بشن تا وقتی که چون سررسید داره، میتونن منتظر بشن در آخر وقت برن سودشون رو بگیرن، سود مضاربه ای رو بگیرن، و میتونن ببرن توی بازار بورس این اوراق مضاربه رو بفروشن، بگن ما یه همچین معامله کردیم با بانک، هر کس بخواد بیاد بخره، بعد منتظر بشه. اگه من الان به پولم نیاز دارم، هر کی پولش نیاز نداره بیاد اینو بخره، من آخر سرم بره از بانک سودش رو. منتها اگر این مضاربش خسارت کرد، این شخصی که ورق مضاربه رو خریده اینم متحمل خسارت میشه ها. سودش هم سود معین نیست، ممکنه خیلی سود ببره تو این تجارت، ممکنه افت بکنه، ممکنه کم سود ببره. نه سود تضمین شده از در یک حد معینی و نه اصل سود. این شبیه اوراق سهام میشه.
این که اجرا نمیشه.
بله؟
این که الان به این صورت اجرا نمیشه.
چرا؟ چرا اجرا میشه؟ چرا کمه. ولی این عقودش هست، انجام میدن بعضی ها. بعضی از بانک ها دارن این معامله ها رو، بستگی داره دیگه.
شرط جبران خسارت که برای عهده خود اون طرف بذاره؟
شرط جبران نه، ممکنه یک شرکت بیمه بیاد ضمانت بده. بالاخره این حالا بس ریسک و اینها رو یه جوری سعی میکنن که خیلی خسارت وارد نشه. ولی به هر حال خود عقد مضاربه توش نخوابیده که من ضامن اصل مالت هستم یا ضامن سودت هستم. مزارعه، مصافات، به هر حال اوراق بهادار اسلامی چه اونهایی که مبتنی بر عقود مبادله ایست، چه اونهایی که مبتنی بر عقود مشارکتی است، این موضوع بحث ماست. تحریر محل نزاع اینجاست. یکی یکی این عقود رو باید بررسی بکنیم، ببینیم آیا مشکل شرعی دارد یا ندارد و توجیهش. صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
يا رب.
شنبه دو شنبه این بحث
است. شنبه
دو یک شنبه.